ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ابراز امیدواری کرد امروز پنجشنبه آخرین روز از مذاکرات هسته‌ای در وین باشد. وزیر خارجه روسیه خواستار لغو تحریم تسلیحاتی ایران در سریع‌ترین زمان ممکن شد. نشست گروه بریکس در روسیه آغاز شده است. مذاکرات هسته‌ای در وین روز پنجشنبه با نشست وزیر انرژی آمریکا و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران پی گرفته شد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در آغاز این نشست به خبرنگاران گفت امروز روز پایانی است. ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا یک روز پیشتر بعد از نشست 3 ساعتش با علی اکبر صالحی گفته بود که مشکلات باقی مانده عمدتاً جنبه فنی دارد. از سوی دیگر نشست داخلی اعضای 5+1 در سطح وزیران نیز در این وین آغاز شده است. در این نشست وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه و معاونان وزرای خارجه چین و روسیه حضور دارند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز پنجشنبه گفت کشورش خواستار لغو تحریم تسلیحاتی ایران در سریع‌ترین زمان ممکن است. آقای لاوروف که در حاشیه اجلاس بریکس در شهر اوفای روسیه سخن می گفت افزود لغو تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران به مشارکت جمهوری اسلامی ایران در جنگ علیه تروریسم منجر خواهد شد. یک روز پیشتر نیز سرگئی ریابکوف مذاکره کننده ارشد روسیه در وین گفته بود که مذاکرات هسته‌ای با ایران به دشوارترین مرحله اش رسیده است. نشست 5 کشور عضو گروه موسوم به بریکس روز پنجشنبه در شهر اوفا در روسیه آغاز به کار کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در آغاز این نشست یک روزه گفت که تمامی موضوعات مورد نظر در این اجلاس به بحث گذاشته خواهد شد. بریکس برگرفته از نام 5 کشور برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است و انتظار می‌رود رهبران این 5 کشور در کنار بحث درباره موضوعات متنوع طرح تأسیس یک بانک توسعه با اعتبار 100 میلیارد دلار را دنبال کنند. شماری از رسانه‌های غربی برگزاری 2 نشست بریکس و شانگهای را نشانه از تلاش روسیه برای گریز از انزوای بین‌المللی توصیف کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در هر 2 اجلاس سخنرانی خواهد کرد. در این حال حسن روحانی رئیس جمهور ایران که برای شرکت در اجلاس مشترک بریکس و شانگهای به روسیه سفر کرده با نارندرا مودی نخست وزیر هند دیدار و گفتگو کرد. به نوشته وبسایت ریاست جمهوری ایران آقای روحانی در این دیدار روابط 2 کشور را صمیمانه و تاریخی خوانده و با اشاره به درخواست هند برای توسعه بندر چابهار و پیوستن به طرح کریدور شمال جنوب گفته است دولت ایران هیچ منعی برای توسعه فعالیت‌های تجاری و اقتصادی اش با هند ندارد. حسن روحانی برای شرکت در 2 اجلاس اقتصادهای نوظهور موسوم به بریکس و سازمان همکاری های شانگهای بامداد امروز وارد شهر اوفا در روسیه شد. در باره حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و دیدارش با رؤسای جمهور روسیه و سران برخی کشورهای دیگر در اوفا پایتخت باشقیرستان آنا رایسکایا گزارشی دارد، با هم بشنویم.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران که از شامگاه 4 شنبه در اوفا به سر می برد، پیش از سفر به روسیه گفت برگزاری اجلاس های منطقی در شرایطی که جهان از لحاظ اقتصادی از تک قطبی بودن و از لحاظ سیاسی از یک جانب گرایی فاصله گرفته اهمیت مضاعفی دارد. سران قدرت های اقتصادی نوظهور موسوم به گروه بریکس که به جز روسیه شامل چین، هند، برزیل و آفریقای جنوبی است نیز در روسیه به سر می برند و این اجلاس همزمان با اجلاس سران سازمان همکاری های شانگهای که متشکل از 6 عضو دائم روسیه، چین، قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان و ازبکستان و 5 عضو ناظر ایران، هند، پاکستان، افغانستان و مغولستان است برگزار می شود. دمیتری ترینین رئیس مرکز کارنگی در مسکو می گوید که با برگزاری این 2 اجلاس روسیه در تلاش است نشان دهد که منزوی نیست.
Россия мало чего достигнет, если попытается создать какой-то блок незападных стран против Запада. Никто в этом.
اگر روسیه بخواهد این نهادهای بین‌المللی را به بلوک ضد غربی تبدیل کند، موفق نخواهد شد. هیچ کس به تقابل با غرب علاقه‌ای ندارد. حتی ایران اکنون در تلاش برای مصالحه با غرب است. ممکن است چین بخواهد نظام کنونی را اندکی تغییر دهد، اما مایل به فروپاشی آن نیست. هند، برزیل و سایر کشورها نیز بر همین موضع.
دمیتری مزنسف دبیر کل سازمان همکاری های شانگهای طی مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه 24 ابراز امیدواری کرد که پذیرش اعضای جدید به اعتبار این سازمان بیفزاید. وی با اشاره به دورنمای عضویت ایران در سازمان همکاری های شانگهای گفت:
страна, находящаяся под санкциями Совета Безопасности ООН, не соответствует критериям вхождения в общую семью.
کشور تحت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل نمی‌تواند به خانواده اعضای این سازمان بپیوندد. اما وضعیت تغییر کرده و کیفیت تعامل کل سازمان و اعضای آن با ایران نسبت به یکی دو سال گذشته متفاوت شده. آینده این تعامل به نتایج مذاکرات هسته‌ای بستگی دارد و امیدواریم که شش قدرت جهانی بتوانند با ایران به توافق جامع برسند که به لغو تحریم‌های بین‌المللی نیز منجر خواهد شد.
روند مذاکرات هسته‌ای با ایران از محورهای اصلی دیدار حسن روحانی و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهور روسیه و ایران اعلام شده. یوری اوشاکوف، مشاور سیاست خارجی رئیس جمهور روسیه، به خبرنگاران گفت: مذاکرات هسته‌ای، مبارزه با تروریسم، بحران‌های منطقه‌ای و مسائل مربوط به همکاری‌های اقتصادی و فنی نظامی دو کشور در دستور کار این دیدار است. و افزود: امید بسیاری داریم که مذاکرات 5+1 با ایران با موفقیت همراه باشد و به گسترش روابط مسکو تهران کمک کند. همزمان سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، که در اوفا محل برگزاری اجلاس سازمان همکاری های شانگهای و گروه بریکس حضور دارد، گفت: مسائل حل نشدنی در مذاکرات 5+1 و ایران باقی نمانده. او بار دیگر بر لزوم لغو فوری تحریم های تسلیحاتی علیه ایران تاکید و تشریح کرد. هر سال تسلیحات و تجهیزات نظامی مورد نیاز ایران به مبارزه این کشور با تروریسم کمک خواهد کرد. وزیر خارجه روسیه افزود که به رغم برخی اختلاف های باقی مانده، طرفین به توافق جامعه نهایی نزدیک شدند. در این رابطه سرگی ریبکوف، سرپرست هیئت روس در 5+1، مذاکرات هسته‌ای را به صعود یک کوهنور تشبیه کرد و اظهار داشت 95% مسیر پیموده شده و تنها چند گام باقی مانده، اما آخرین قطعه راه دشوارترین است. او افزود که طرفین مشغول کار بر روی پیشنهادهای جدید ایران هستند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5+1 در حالی به پایانش نزدیک می شود که هر از چندگاه صحبت از وضعیت ایران در دوره پسا تحریم هم به میان می آید. همکارم شاهین بشیری در گزارشش کوشیده به این مسئله بپردازد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شامگاه چهارشنبه پیش از عزیمت به روسیه برای شرکت در اجلاس مشترک سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس با تاکید بر آماده شدن ایران برای دوران پسا مذاکره و پسا تحریم گفت که این اجلاس ها فرصت مناسبی برای تشریح دیدگاه های ایران در خصوص مسائل مهم منطقه‌ای و جهانی است. پایان مهلت مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5+1 نگاه طیف‌ها و گروه‌های مختلف را در داخل و خارج از ایران به خود جلب کرده و این سوال را پیش آورده که ایران در دوره پساتحریم چه تحولاتی را در داخل و خارج شاهد خواهد بود و سیاست‌های دولت در عرصه‌هایی چون حقوق بشر و رعایت حقوق شهروندی دچار چه تغییراتی می‌شود. رضا علیجانی، فعال سیاسی مقیم پاریس، در مورد آنچه احتمال وقوع اش در عرصه سیاست داخلی ایران می رود معتقد است:
دوران پس از تحریم یا دوران پس از چالش هسته‌ای با توجه به موازی که آقای خامنه‌ای می‌گیرند، در چند روز گذشته با دانشگاهیان صحبت کردند و استادای دانشگاه رو فرماندهان جنگ نرم و دانشجویان رو افسران جنگ نرم نامیدند و همینطور حساسیت‌هایی که در مدت اخیر روی کنسرت‌ها بوده، روی مسائل فرهنگی، کتاب و نمایشنامه و موسیقی بوده، به نظر نمی‌رسه در کوتاه‌مدت انگیزه و انرژی وجود داشته باشه توسط دولت برای حل این مسائل و گشایش در این موضوع. اما به صورت غیر مستقیم به تدریج فشارهایی رو این وضعیت پسا تحریم و پسا هستی به دولت و به حکومت تحمیل خواهد کرد. یعنی ناراضیان سیاسی که به آقای روحانی رأی دادن، خب مطالباتشون رو تقاضا خواهند کرد. طبقه متوسط اگر وضعیت اقتصادیش به تدریج بهبود پیدا کنه و امیدوارتر به زندگی بشه، مطالبات سیاسی رو مطرح خواهد کرد و همینطور افکار عمومی جهانی و نهادهای مستقل بین المللی از یک سو و خب به هر حال قدرت‌های جهانی هم بر اساس منافع خودشون از سوی دیگر فشارهایی رو برای رعایت حقوق بشر در ایران وارد خواهند کرد. علارغم خواست حاکمان در ایران وضعیت حقوق بشر به تدریج زیر ذره بین خواهد رفت و خب قطعاً تاثیر خودش رو خواهد گذاشت.
اما دوران پسا تحریم چه تأثیری بر عرصه اقتصادی ایران می‌گذارد؟ چند روز پیش از پایان مهلت مذاکرات، نرخ طلا و سکه در ایران به پایین‌ترین حد خود در 3 سال گذشته رسید، به گونه‌ای که رئیس اتحادیه طلا و جواهر ایران از آن به عنوان یک رکورد بی سابقه یاد کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، قیمت دلار، یورو و پوند نیز در روز سه‌شنبه 16 تیر ماه به ترتیب 35 10 و 55 تومان کاهش داشت. مهرداد عمادی، کارشناس اقتصاد ساکن لندن، در مورد تحولات احتمالی اقتصاد ایران در دوران پساتحریم به رادیو فردا میگوید:
چالش اصلی در ایران دگرسو کردن فعالیت‌های اقتصادی خواهد بود. یعنی درسته که تحریم‌ها محدودیت‌های خارجی رو برای ما تحمیل کردند، ولیکن یک مقدار تحریم‌ها یاری دادن اون فعالیت‌های تولیدی و تمایل به سرمایه‌گذاری فعالیت‌های تولیدی بسیار کاهش پیدا کنه، چون سودهای غیر طبیعی، اون چیزی که در ایران ما میگیم رانت که کلمه انگلیسی رنت، سود غیر طبیعی، اینها خب در ایران برای واردات بسیار بسیار بالا رفت. برداشتن تحریم ها ما وارد مرحله جدیدی از این چالش بین نیروهای خواهان افزایش تولید داخلی و رقابتی کردن اقتصاد و نیروهایی که الان در موقعیت قدرتمندتر قرار دارن، هم از نظر سیاسی هم از نظر مالی، که اینا خواستار ادامه به دست آوردن سودهای غیر طبیعی هستند. در حال حاضر اینکه به طرف کدام سناریو ما میریم، آیا سناریو استفاده از پولهای آزاد شده و آزاد شدن دست ما در فروش نفت برای واردات بیشتر و در حقیقت پایین آوردن نرخ تورم از طریق ارزان‌تر کردن واردات، که این سیاست ما در 55 سال اخیر کشور بوده که ما کنترل تورم مهمتر از هر چیز دیگه است و فراوانی وفور، فراوانی کالا، یا اینکه به این سو میریم که دوره‌ای باشه که شاید کیفیت کالاها در بازار ایران آنطور نباشه که کالاهای مثلا اروپایی یا از شرق دور آسیا میان، اما این مرحله‌ایه که ما باید واردش بشیم، انجام بدیم و کالاهای خودمون رو از نظر کیفیت بالاتر و بالاتر ببریم که بتونیم صادر کنیم به کشورهای منطقه. ولی خب فقط گذشت زمان نشون خواهد داد که آیا ما به سوی تولیدگرایی در اقتصاد خواهیم رفت یا باز به سوی استفاده از پول نفت برای وارد کردن کالاهای ارزان خارجی.
مسلم این است که متغیرهای جدید جامعه ایران باعث می شود چشم‌اندازهای متفاوت و گوناگونی در دوره پساتحریم شکل گیرد، ولی بهره‌گیری از فرصتها را تنها نحوه برخورد دولت مردان ایران رقم خواهد زد.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین،
مطالعه که در مجله معتبر آنالز نورولوژی چاپ شده نشون میده که ذرات معلق در هوا که باعث آلودگی میشن میتونه حجم مغز رو کم بکنه. معادل این هستش که مغز 1 تا 2 سال بیشتر پیر شده.
شنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
ادامه خبرها. سازمان ملل متحد روز پنجشنبه اعلام کرد شمار آوارگان جنگ سوریه که از این کشور گریختند از مرز 4 میلیون تن گذشت. به گفته آژانس آوارگان سازمان ملل، 1 میلیون نفر از این تعداد تنها در 10 ماه گذشته از سوریه خارج شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، بامداد امروز پنجشنبه انفجاری در کارخانه ذوب‌آهن اصفهان روی داد که در پی آن 3 تن کشته و 4 تن کشته زخمی شدند. به گفته ایرنا، این انفجار در حین ذوب زایات در کوره رخ داده است. علت این سانحه که در کنورتور شماره 2 روی داده هنوز اعلام نشده است، اما 5 روز پیش خسرو جوادی مدیر بخش فولادسازی این شرکت خبر داده بود که رینگ و قسمتی از مخروطی کنورتور شماره 2 فولادسازی برای اولین بار در داخل ایران ساخته شده و مورد استفاده قرار گرفته است. 18:15 به وقت تهران است. با من مرتضی قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ما با رادیو فردا بمانید.